شاید تقریبا جز اولین باری هست که در اینجا میبینیم برغم که کوروش شهر رو با زور در واقع ابتدا فتح میکند، اما بعد از این که موفق میشه استحکامات رو به اصطلاح در هم بکوبه وارد شهر بابل بشه، اینجا هست که ایشون سیاست متفاوتی رو تدبیش میگیره و خلاف سنت های رایج در آن زمان. همینطور که جلسه پیش گفتم، چوربانیپال در فتح ایلام افتخارش اینه که تونسته تق سرزمین بابل رو ویران کنه و هیچ موجود زنده‌ای رو باقی نگذاره و حتی به گفته خودش بر سرزمینشون نمک بپاشه که حتی و اونجا رو مأوای حیوانات وحشی کنه. جز افتخارات بود در واقع چنین کشتار. ولی کوروش در اینجا برعکس چنین سیاستی بعد از فتح اولیه بابل به سربازان دستور میده که حالا که شهر تسلیم شده و عملا شکست خورده نبونید، بدون هر گونه کشتار و به اصطلاح قتل عام وارد شهر بشن. و این و حتی تو استوانه مشهور کوروش میگه که به سربازان دستور داد که وارد بیشه هاشون نشون، به یک نحوی من مردم غیر نظامی رو آسیبی نرسونن. و تقریبا اونگونه که روایت خودشون هست، بابلی ها هم بعد از چنین رفتاری که دیدن به استقبال کوروش آمدن و به یک نحوی به شادی پرداختن و بدین گونه بابل بدون خونریزی و به شکل صلح‌آمیزی به تصرف کوروش در اومد. البته بابل که میگیم در این زمان محدوده مرزهای غربی بابل تا مدیترانه بود، یعنی سوریه، نواحی فنیقیه که حالا کنار حالا لبنان و این نواحی در این زمان قلمرو به بابلی ها بود و عملا با فتح بابل و شکست نبونید تمام این سرزمین ها به تصرف کوروش در اومد و عملا اون پادشاهی بزرگ یا اون اصطلاحی که حالا امپراتوری میگن، گفتم شاید صحیح نباشه، ولی بالاخره این پادشاهی بزرگ پارسیان بدین گونه از یک طرف از جانب غرب به مدیترانه و اژه و رسید، از جانب شرق هم تا هند و سیحون، جیحون تقریبا جنوب هم خلیج فارس و دریای عمان و تمام این سرزمین ها به تصرف پارس ها در اومد. و نکته که باز باید تاکید کنم بحث بابل هست که در اینجا گفته می شود که یهودیانی که حدود 40 سال بود در زمان نبوخذنصر یا بختالنصر به اسارت در آمده بودن، خب طبیعتا گفته می شود نقشی هم داشتن در همراهی یا کارهای جاسوسی به نفع پارس ها و همین هم باعث می شود کوروش بعد از فتح بابل نه تنها به آزاری نرسونه و در واقع به یک نحوی بابلی ها آزادی خودشون رو به دست بیارن، همه یهودی ها بودن که از این پیروزی کوروش نفع بردن، برخوردار شدن و کوروش دستور از یهودیان میخواد که اگر دوست دارن برگردن به سرزمین اصلیشون اورشلیم یا اگر میخوان در بابل بمونن، اگر دوست دارن به پارس بیان. و از این زمان هست که اون روابط در واقع بین پارس ها و یهودیا اون گونه که مشهور هست بسیار صمیمانه و روابط بسیار خوبی هست.
درسته؟
تا تعدادی از اونها به دربار پارس ها جذب میشن و بعدها که میبینیم در زمان خشایارشا و تا سایر شاهان هخامنشی نظیر اردشیر دوم، اردشیر اول دوم مثل نهیمیا،
بله،
ها جزو منشیان و از جام به یک نحوی جامدار دربار هستند و اون روابط حسنه‌ای که مشهور هست از زمان کوروش به پاس اون در واقع آزادی که اینها یافتن به همت کوروش برقرار میشه و حتی لازم هست که بگم اون بخشی از یهودیانی هم که به اورشلیم برگشتن کوروش دستور داد به ساتراب یا به اصطلاح خشترخوان یا همینطور شهرب پارس ها در اونجا به بازسازی دیوار اورشلیم که در زمان حمله بابلی ها ویران شده بود بازسازی بشه. به یک نحوی با پول و بودجه پارس ها هست که اون بخش های از اون دیوار بازسازی میشه. حالا بگذاریم حوادث بعدی و اختلافات که بین مهاجر به اصطلاح یهودیانی که برگشته بودن و یهودیانی که از قبل بودن اختلافاتی پیش میاد و پارسا تلاش دارن که در زمان با فرستادن ازگاه در زمان اردشیر به اصطلاح بین اختلافات رفع بشه. ولی نکته مهم این هست که بخشی از دیوار اورشلیم که شاید تا امروز هم نشانه هایی باشد در اون زمان به دستور کوروش بازسازی میشه و این خدماتی بود که در اون زمان انجام دادن پارسا نسبت به یهودیان و شاید بیش از همه اونها از فتح بابل بهره بردن.
بله بله.
حالا بدین گونه همینطور که میدونیم بعد از این هست که ظاهرا مشکلاتی دوباره بعد از فتح بابل و تثبیت مرزها مشکلاتی از جانب اقوام آریایی که حالا غیر متمدن تر هستن به نام سکاها مشهور در دای مرکزی مشکلاتی به وجود میاد که کوروش تصمیم داره برای سرکوب اونها به اصطلاح آرامش مرزها لشکرکشی کنه. حالا شاخه از اونها به نام ماساژت ها مشهورن و در اینجا هست که کوروش به دست اقوام سکایی یا ماساژت ها زخمی میشن که بعد از اون هم درم از دنیا میرن و گفته میشود که جنازه ایشون رو تونستن که کمپوچی از قبل ولی عهد بود از جانب کوروش بتونن به پاسارگاد برگردونن.
درسته.
و ده میشه بود گونه زندگی این شاه بزرگ در واقع به پایان رسید. و اینکه چرا فرمود این کبیر، خب ما به دلیل نقشی که در بنیانگذاری پادشاهی بزرگ هخامنشی ایشون در واقع عهده داشت و از طرفی باز از همین رفتارهای حکمندانه‌ای که داشت و توانست هم از بُعد نظامی و در جایی که لازم بود مثل بابل از طریق سیاست و مسالمت آمیز به اصطلاح این پادشاهی بزرگ رو به وجود بیاره و تأیید کنه. از این جهت شاید به حق ایشون جزو پادشاهان بزرگی هست که شایسته چنین عنوانی هست. فقط نکته آخر که حالا وقت نمیدونم هست یا نه خدمتتون بگم، در واقع کوروش میشود گفت سیاست مداری بسیار باهوش بود و در جایی که لازم بود بجنگد می جنگید و در جایی که ضرورتی به جنگیدن مانند بابل نبود و سعی می کرد از طریق صلح و به اصطلاح به یک نحوی رفتار صلح‌آمیز اون سرزمین رو فتح کنه. از این جهت کوروش به عنوان مثال در فتح بابل
درست
میبینه شهر تسلیم شده و عملا دیگه سر این کشور در ید قدرت ایشون هست، ضرورتی دیگه به کشتار و درگیری خونی نداره. در حالی که ما برعکس، چون واقعا این هوشیاری میخواد، وقتی که بابل فتح شده، این شهر زیبا آباد با تمدن چند هزار ساله، لزومی نداره که بخواد به این به اصطلاح شهر رو یا این سرزمین رو که متعلق به خودش هست بخواد نابود کنه.
کاملا
اون کاری رو که اسکندر مقدونی برخلاف چنین سیاستی در تخت جمشید انجام داد، یعنی با وجودی که پارسه یا پرسپولیس فتح شده بود، ولی خود دستور داد آتش بزنن و حتی یکی از سردارانش ازش میخواد که این کاخ متعلق به خودت هست، به ثروت خودت هست، چه لزومی داری؟ ولی ایشون خب به دلیل همان خوی و خصلتی که داشت، به گفته خودش بخواد انتقام یونانی ها رو بگیرد، اقدام به این کار کرد که یک کار بسیار شاید بگیم حالا اصطلاح احمقانه درست نیست، ولی در این حال نشون میده که خب این خیلی کسی بخواد به ثروت خودش که حالا در دست خودش هست بخواد ویران کنه، خب معلوم هست که قابل مقایسه مثلا با
کامل
نیست. یعنی میخوام اون درایت و هوشیاری هست که در جایی که لازم هست مبارزه کنه بجنگ میجنگد، در جایی که لازم نیست و میشود بدون خونریزی و با صلح سرزمین رو فتح کرد انجام میدهد، و لزومی به ویران کردن اون چیزی که حالا متعلق به خودش هست رو
نیستش
نمیبینه. از این جهت میخوام بگم کوروش رو برجسته می کند واقعا آفانه کبیری که گفت داده شده است، نه توسط ما ایرانی ها، توسط مستشرقین
بله
ایرانی که در تاریخ باستان کار کردن، این عنوان رو اونها هستن که دادن. حالا بگذاریم که یونانی ها در همون زمان از هروتوت گرفته گزنفون و بقیه مورخین یونانی همه به ستایش خصلت ها و رفتارهای کوروش پرداخته.
درسته. بی نهایت از شما سپاسگزارم جناب دکتر امامپور بزرگوار. کمی هم ذهن خوانی کردید برخی از مؤلفه هایی که ما در ادامه میخواستیم با هر دو عزیز بزرگوار، جناب دکتر حمدالله‌زاده و جناب دکتر نوری، مطرح بکنیم، و حداقل میتونم بگم بسترش رو شما بهش ارجاع و اشارت کردید، در کنار اینکه منت گذاشتید و پاسخ سوال من رو هم مبنی بر اینکه چرا او را کوروش کبیر میگویند دادید. امیدوارم که ما طی هفته آینده هم بتونیم افتخار همکلامی با شما داشته باشیم، از اینکه چیزی قریب به 35 6 دقیقه افتخار همکلامی با شما و همراهیتون با برنامه روایت تاریخ رو داشتید. از شما بی نهایت سپاسگزارم و بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم جناب دکتر.
متشکر، لطف شما زیاد.
عزیزید شبتون بخیر باشه. بریم یک رفت و برگشت و درنگی کوتاه و رسانه‌ای داشته باشیم. در بازگشت گفتگوی ما با جناب دکتر حمدالله‌زاده و جناب دکتر نوری در برنامه روایت تاریخ ادامه خواهد داشت.
دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود، تا دشب سخن از سلسله موی تو بود، سلسله موی تو بود.
Oh,
گیسوی تو کار شب سخنت سلسله موی تو سلسله موی تو
سوی
تو تا دل شب سخن سلسله موی تو سلسله موی تو
سخن است سلسله ی